دوستان، دقایق پایانی این بخش از رادیو فرهنگ رو در پیش رو داریم. اجازه میخوام قبل از اینکه آخرین برنامه این بخش رو تقدیمتون بکنم، یک بار دیگه همکارانم رو در این بخش حضورتون معرفی بکنم و تشکر بکنم از یکایی که شما شنوندگان محترم که در این بخش ما رو همراهی کرد. تهیه کننده فرامرز علی خان، هماهنگی و ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، صدا بردار سعید اسکرزاده و من علی احسان پادگان به اتفاق این دوستان در این بخش در خدمت شما. آخرین برنامه رو بشنوید. سیم و زر به مدت 29 دقیقه. از حضورتون خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف و نظرات.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه یک گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و همکلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه. نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. خب اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی و قطر به قلم نجم الدین شیرخدایی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای نجم الدین شیرخدایی نویسنده این کتاب و محمد آسیابانی کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و همچنین شما خانم ساختبار. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
جناب آقای نجم الدین شیرخدایی سلام ما رو پذیرا باشید، به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. پیش از این که وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. نجم الدین شیرخدایی متولد 1362 خورشیدی در تهران است. وی بعد از دریافت لیسانس علوم سیاسی و فوق لیسانس مطالعات منطقه‌ای در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته دکترای اقتصاد و دکترای مدیریت کسب و کار به شکل توامان در دانشگاه تهران است. شیرخدایی نخستین کتاب خود را با عنوان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی و قطر با همکاری حمیدرضا بیات به چاپ رسانده است و دو کتاب در رابطه با انقلاب‌های عربی بحرین و لیبی با موضوع مستندات شورای همکاری خلیج فارس برای حضور نظامی در بحرین و لیبی را در مرحله چاپ دارد. جناب آقای آسیابانی، همراه میشیم با شما و شنونده بخش نخست گفتگوی شما خواهیم بود با آقای نجم الدین شیرخدایی. بفرمایید.
خب همونطور که شنیدید تو این برنامه قرار هست که درباره کتاب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی و قطر نوشته آقای دکتر نجم الدین شیرخدایی و آقای حمیدرضا بیات صحبت بکنیم که از طرف انتشارات دانشگاه افسری امام علی علیه السلام منتشر شده. خب کتاب یک تحقیق و پژوهش جامع و کاربردی هست و به ویژه در این دوران که ما چالش هایی رو داریم با به ویژه کشور عربستان سعودی میتونه به ما کمک کنه و یک جورایی راهکار هم به دیپلمات های ایران نشون بده. من میخوام بحث رو اگر آقای دکتر موافق باشند با این شروع کنیم که خب سیاست های امنیتی عربستان قاعدتا پس از 11 سپتامبر که اکثر خب تروریست های اون جریان از این کشور بودن باید تفاوت کرده باشه. این تغییر به چه صورت بوده و تو ارتباطش با ایران، رابطش با ایران چه تأثیری گذاشته؟
عرضم خدمتتون که در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر عربستان سعی کرد با استفاده از افزایش صادراتش و همچنین قیمت مناسبی که به امریکا میداد در اوپک و پیامدهای بحران پیش اومدش کمک کنه. به این دلیل که بیشتر از 15 نفر از حمله کنندگان به برج‌های دوقلو رو عربستانی ها تشکیل میدادند، شهر عربستان در عرصه بین‌المللی بسیار تخریب شده بود. سعی شد با استفاده از منابع اقتصادی چهرهشون رو به طور دوباره بازسازی کنند در منطقه. حکومت عربستان سعودی در ائتلاف حمله به عراق شرکت کرد، منتها به طور مداوم به امریکایی ها هشدار میداد که امکان این که ایرانی ها در عراق قدرت رو در اختیار بگیرن بسیار زیاده. حتی در دیدار رسمی ملک عبدالله پادشاه عربستان با دیکچنی اونجا گفته شد که اگر امریکا از عراق خارج بشه سنی های عراق رو بر علیه شیعیان تحریک میکنه. بعد از 11 سپتامبر هم به این سمت و سو رفته فعالیت های عربستان که بازسازی کنه چهره خودش رو در حکومت عربستان، سعی کنه با در اختیار قرار دادن منابع اقتصادیش تحولات در امریکا رو، سرمایه گذاری در امریکا رو به سمت و سوی خودش شکل بده، سعی کنه با در اختیار گرفتن بخشی از بازار اوراق قرضه امریکا خودش رو به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بکنه. اتفاقی که افتاده این هست که امروز امریکایی ها درگیر منافع عربستان هستند، میبایستی اونو تا بخشی تأمین بکنن و این فرصتی است که میتونه توسط ما استفاده بشه از طریق اثرگذاری بر نیروهایی که فعال هستند در سیاست خارجی عربستان.
بعد آقای دکتر، اون جریان اخوانیگری که پیش اومد و خب به نحوی اون جریان هم ایران، البته بعدها خب اوائل که نسبت‌های خوبی داشتن، بعدها ایران نسبتش با اونا به هم خورد و خب عربستان هم باز میانه چند حداقل در ظاهر میانه‌ای با اونها نداشت. حالا به ویژه جریانی هم پیش اومد که سراغ یه تعدادی که خب علقه‌ای به اخوانی‌ها داشتن سمت حرم امن الهی هم اومدن و حتی تسخیر هم کردن و اینا برای روزهایی. این جریان چرا باعث نزدیک شدن بین ایران و عربستان نشد؟
ببینید، جریانات اخوانی ابتدایی کار که روی کار اومدن البته اندیشهشون نتیجه گرفت در جواب اسلامی به دنبال این بودن که از طریق ایجاد اندیشه های اصلاح طلبانه در قالب اندیشه های صلح محور ارزش های اسلامی رو باز تولید کنن در کشورهای اسلامی. خب هم متفکرین این حوزه مثل سید قطب، حسن الغزالی، سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدو بیشترین نیروکردشون این بود که بدون ایجاد هزینه انقلاب، بدون ایجاد مشکلات ساختار سیاسی در این کشورها بتونن کشورها رو برگردونن به سمت ارزش‌های اسلامی. اونم به این دلیل بود که استعمار فرانسه، انگلستان و بقیه دول اروپایی به قدری شدت گرفته بود در این کشورهای اسلامی که بیم این میرفت که اثری از اسلام در این جوامع باقی نمونه. تا اشکالی که از نظر گروه‌های سلفی و بنیادگرا وجود داشت از طرف گروه‌های اخوانی این بود که گروه‌های اخوانی سعی می‌کردن اولا هضم بشن در ساختار سیاسی کشورها و بعد بتونن با تغییر در ارزش‌های سیاسی اون کشورها به تدریج ارزش‌های اسلامی رو جایگزین ارزش‌های غربی بکنن. این با رویکردی که جوامع سلفی و جوامعی که ادعای اسلام اصیل رو داشتن مثل عربستان با آیین وهابی وجود داشت هم خطرناک به نظر می‌رسید از نظرشون، هم عملی نبود. در مورد ایران هم بعد خدمتتون عرض کنم که اولا در دوره‌ای که اخوانی ها قدرت رو در اختیار گرفته بودن، خب حکومت‌هایی که در ایران روی کار بودن حکومت‌های وابسته‌ای بودن و همین دلیل رابطه نزدیکی بین این جریانات و حکومت‌های ایران شکل نمی‌گرفت. عربستانی ها هم با توجه به خطری که احساس می‌کردن از جانب گروه‌های اخوانی که ممکنه در آینده رسوخ کنن به داخل کشورشون و رهبری نو محافظه‌کار این کشورها رو دچار اختلال کنند، روی خوشی رو نشون ندادن، که البته بعدها قطر سعی کرد به عنوان کشور عربی در مقابله با عربستان وهابی و ایران شیعی با تاثیرگذاری بر روی جریان اخوان هم در سوریه و هم در مصر علی‌الخصوص به نوعی کنترل این جریان رو در اختیار بگیره و مدل نوینی از حاکمیت اسلامی رو عرضه کنه، که خب با کودتایی که در مصر انجام شد و انتخاب جنرال سیسی به عنوان رئیس حکومت و محاکمه محمد مرسی و سایر رهبران اخوان المسلمین به نظر میرسه که قطری ها هم در این حوزه شکست خوردن.
خیلی ممنون. الان فرصت خوبی هست که بخشای از کتاب رو، بخشای از متن رو با صدای خانم اسحاق طوار بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
حکومت عربستان سعودی یکی از حکومت‌های هویتی منطقه خاورمیانه است. این حکومت که در نتیجه اتحاد تاریخی خاندان آل سعود با خاندان محمد بن عبدالوهاب در سال 1744 میلادی و طی مبارزات طولانی در سال 1932 میلادی تشکیل شد، نوعی نظام سیاسی دینی در عربستان سعودی برقرار ساخت که مبتنی بر آیین وهابیت است. وهابیت یک فرقه مذهبی حنبلی است که در اواسط قرن 18 میلادی توسط محمد بن عبدالوهاب که معتقد بود هر کس که از مذهب حنبلی سلفی پیروی نکند از اسلام خارج و واجب القتل است ایجاد شده است. بر اساس همین آیین مذهبی عبدالعزیز ابن سعود توانست در سال 1932 دولت پادشاهی عربستان سعودی را بنیان بگذارد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب امنیت جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی و قطر بود که تقدیم حضور شما شد و حالا در ادامه برنامه با محمد آسیابانی کارشناس برنامه‌مون همراه میشیم و شنونده گفتگوی ایشون با آقای نجم‌الدین شیرخدایی خواهیم بود. آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم اسحاق طوار. آقای دکتر، بحث اقتصاد سیاسی توی این جریان امنیت ملی کشورهای خاورمیانه چه جایگاهی داره، به ویژه اینکه خب ما سلاح نفت رو هم داریم که میشه گفت هیچگاه اینها ازش استفاده نکردن، ولی جایی که اتفاقا قراره که استفاده بکنن جایی که خب نه بر علیه مثلا دول غربی بلکه بر علیه خودشون هست، کما اینکه الان عربستان هم داره سلاح نفت برای به اصطلاح زمین زدن ایران استفاده میکنه. جایگاه این اقتصاد سیاسی به چه صورت هست؟
ببینید اقتصاد سیاسی رو اگه بخوایم ابتدا راجبش به صورت کلان صحبت کنیم، باید اینگونه تعریف کنیم که به اقتصادی که متغیرهای سیاسی روش بیشترین تأثیر رو میذارن اقتصاد سیاسی گفته میشه. اقتصاد سیاسی در خاورمیانه عمدتا مبتنی بر نفت شکل میگیره، یعنی دول خاورمیانه عمدتا دول رانتیر در اصطلاح علمی نامیده میشن. دول رانتیر دولی هستن که بیشتر از 42% از درآمد ملیشون رو از منابع برونزای اقتصادی به دست میارن. در واقع در این اقتصاد مردم نقش چندانی در تولید و افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص داخلیشون ایفا نمی کنن. به همین دلیل اقتصاد این کشورها به طور کلی متأثر از ساختارهای سیاسی هست که در اون کشورها شکل گرفته. به تعبیر دیگه میشه به این شکل هم اشاره کرد که این منابع اقتصادی و این ساختار اقتصادی این کشورهاست که حکومت در این کشورها رو شکل داده. ساختار دیکتاتوری، غیر پاسخگو، بسیار بسیار عقب مانده از نظر صنعتی در این کشورها ناشی از اتکای بیش از حد این کشورها بر نفت. عربستان سعودی هم خب به عنوان یکی از بزرگ، یعنی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت در این منطقه، با توجه به جمعیت بسیار پایینی که داره نسبت به درآمدش، به این سمت این ساختار رو کرده. این عامل باعث شده که نفت به عنوان یک متغیر تأثیرگذار و یک ابزار در جهت تأمین منافع سیاست خارجی این کشور عمل بکنه. نکته دیگه ای که باید بهش اشاره کرد این است که خود غربی ها هم حتی متوجه شدن که اگر دنیا به همین سمت سو بخواد ادامه بده جریان تحول خودش رو، دیگه عربستان منبع قابل اعتمادی برای در اختیار داشتن نفت نیست. برای اینکه امروز عربستانی ها به عنوان یک اهرم فشار هم بر امریکا و هم در منطقه از نفت دارن استفاده می کنن. و اگر روزی بحران بزرگی در دنیا به وجود بیاد ممکنه جریان انتقال نفت در خاورمیانه دچار مشکل بشه. سعی کردن در دوره باراک اوباما تغییر بدن مناسبات منطقه‌ای رو، عربستان رو به سمت اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی سوق بدن که جلوگیری کنند از خطراتی که ممکنه حکومت عربستان رو در داخل به دلیل وجود سیاست‌های مبتنی بر نفت تهدید می‌کنه. یه مثال اگه براتون بخوام بزنم، شما امروز یک جوان سعودی رو اگه در نظر بگیرین، از صبح تا شب هر جا به هر برنامه‌ای که رجوع می‌کنه اسمی از خانان سعودی رو می‌شنوه، در حالی که در منطقه گروه‌هایی هستند، کشورهایی هستند که توشون آزادی حتی به شکل محدود شکل گرفته، بسیاری از کشورها مثل ایران از دموکراسی استفاده می‌کنن، خیلی از کشورهای عربی و هممرز دارن به سمت اصلاحات اقتصادی و سیاسی پیش میرن، مثل قطر، مثل امارات، ولی در عربستان این اتفاق نیفتاده. در دوره اوباما این خطر درک شد، اومدن سرمایه گذاری بکنن در عربستان، تا حدی هم موفق بودن، منتها جریان جدیدی که گروه جدیدی که در عربستان قدرت رو در اختیار گرفته سعی کرد خودش یک عامل تغییردهنده این وضعیت باشه. متأسفانه هم به قول رهبر عظیم شأن انقلاب هم عجولن، هم بی تجربه و هم بی ادب. به همین دلیل دقیقاً طوری عمل کردن که خود امریکایی‌ها هم امروز با سوال عمده و بزرگی روبرو هستن که آیا این دولتی که امروز در عربستان روی کار هست قدرت این رو داره که حتی امروز عربستان رو حفظ کنه یا خیر. اقتصاد سیاسی عربستان داره دامن میزنه به این مسئله و حالا باید دید تحولات منطقه در آینده این اجازه رو به گروه‌های حاکم بر عربستان سعودی میده که به وضعیت فعلی ادامه بدن یا خیر.
خیلی ممنونم. بخش‌های دیگری از کتاب رو با صدای خانم ساختبار میشنویم و بعد مجدد در خدمتتون هستیم.
قطعه
قطر به عنوان یکی از میانجی‌های فعال در جهان در سال‌های اخیر معرفی شده است. انگیزه های قطر در قالب ترکیبی از استراتژی های اعتبار و بقای بین المللی این کشور را در دستیابی به موقعیت مناسب تحت عنوان یک مصلح خونسا در بسیاری از درگیری های بین المللی و ملی در سراسر منطقه خاورمیانه کمک کرده است که قابل توجه ترین آن ورود این کشور به عنوان میانجیگر در مسائل لبنان، سودان و یمن هست که قطر تا اندازه‌ای قادر به کاهش تنش در این کشورها بوده است. البته هنوز امکان حل و فصل کامل این اختلافات را نداشته است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی و قطر به قلم نجم الدین شیر خدایی بود که تقدیم حضورتون شد و حالا در ادامه برنامه با محمد آسیابانی همراه میشیم و شنونده گفتگویشون با آقای شیر خدایی خواهیم بود.
ممنون خانم ساختوار. آقای دکتر بحث قطر رو هم مطرح بکنیم. قطر خب همیشه یه جورایی میشه گفت تو روابط بین ایران و عربستان همیشه نقش حاشیه‌ای رو داشته، یعنی نه خب به عربستان متمایل بوده نه به ایران، خواسته خودش به عنوان یک بازو همیشه عمل بکنه، به ویژه حالا با از طریق رسانه هم خیلی این تلاش رو داشت، ولی خب به نتیجه نرسید. بعد ما باید چه کار کنیم؟ یعنی ایران در مواجهه با قطر به نسبت عربستان، یعنی در راستای مقابله با عربستان باید چی کار بکنه؟ با قطر چه برخوردی باید داشته باشه؟
ببینید کشور قطر اگر بخوایم بررسی کنیم سیاست‌هاش رو می‌بایستی به دو دوره اشاره کنیم، قبل از انقلاب‌های عربی و بعد از اون. در دوره قبل از شروع انقلاب‌های عربی و بهار عربی و بیداری اسلامی، قطری عمدتاً به عنوان یک بازیگر حاشیه‌ای به عنوان برادر کوچکتر عربستان در منطقه بازی می‌کردند. این نقش گاه گاهی هم از خودش نارضایتی نشون می‌داد، منتها نهایتاً نقش دست برادر کوچکتر و دست پایین‌تر رو در منطقه بازی می‌کرد برای عربستان. قطری‌ها امروز به سمت و سوی ایجاد حکومت‌های حکومت مستقل تأثیرگذار با رویکرد میانجیگری که پیشرفته‌تر از سابق عمل می‌کنه در منطقه و در دنیا عمل می‌کنن. میزبانی از جام جهانی و تلاش برای کسب اون نشون میده که قطری ها امروز به عنوان یک بازیگری که سعی میکنن به نحوی در منطقه فعالیت کنن که منافع خودشون به طور خاص تامین بشه تایید کننده صحبت های قبلی است. ببینید قطری ها یک کشوری هستن بسیار کوچک، ذره‌ای، با منابع سرشار نفتی و درآمد بسیار بالا که خطراتی رو مثل حمله عراق به کویت همواره به عنوان کابوس بالای سر خودشون میبینن. برای جلوگیری از این بحران باید از ویژگی‌های کشور زرجعی و حاشیه‌ای فاصله بگیرن که دارن این کار با شبکه الجزیره انجام میدن. اسمشون به طور مداوم در خبرگزاری‌ها و در رسانه‌های بین‌المللی گفته بشه، در معرض دید افکار عمومی جهان قرار بگیرن، حالا با هواپیمایی قطر، سرمایه گذاری در باشگاه بزرگ سرشناس اروپایی. امروز نوع رویکردشون این هست. در بعد سیاسی هم خب قطر اولین کشوری بود که در بحران سوریه وارد شد، اولین کشوری بود که سفیر خودش رو از دمشق فراخون، سعی کرد با پشتیبانی و ایجاد بعضی از گروه ها مثل جبهه نصره رویکرد اخوانی در منطقه، تحولات منطقه رو در اختیار بگیره و رهبری کنه. این بازیگری قطر باعث شد که خیلی از جاها در تقابل با عربستان سعودی، ترکیه و ایران قرار بگیره. به طور مثال قطری‌ها سعی کردن با ایجاد یک نوع دیپلماسی جدید در روابط عرب و اسرائیل و گروه‌های جهادی نوع جدیدی از بازی بین‌المللی رو معنی کنن. ببینید امروز حماس دفتر خودش رو منتقل کرده به دوحه، همزمان قطری ها از شیمون پرنس هم پذیرایی میکنن. نشون میده که قطری ها دارن به سمت و سوی میرن که یک نوع موازنه قدرت جدید رو در خاورمیانه به نفع خودشون رقم بزنن. برای اینکه این اتفاق هم بیفته بذل منابع مالیشون بی انتهاست، سعی میکنن برای همه طرف ها سودمند باشن، یاد گرفتن که در جریان تحولات منطقه‌ای به نحوی بازی کنن که تمام متغیرهای منطقه‌ای راضی باشه. ما هم به عنوان کشوری که داریم به عنوان یکی از اعضای اصلی شکل دهنده به ترتیبات منطقه‌ای در خاورمیانه شناخته میشیم، باید سعی کنیم از این فاصله‌ای که بین عربستان سعودی و قطر افتاده در جهت کسب و ارتقاء منافع ملیمون استفاده کنیم. ببینید، امروز قطری‌ها درگیر یک مبارزه سیاسی هستند با عربستان در منطقه. عربستانی که امارات، کویت، بحرین و سایر کشورهای عربی رو هم در کنار خودش می‌بینه. این فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم حداقل در راستای ایجاد منابع مالی برای خودمون از طریق گسترش و ایجاد ظرفیت بیشتر میادین انرژیمون در منطقه با قطر همکاری کنیم. سعی کنیم بخشی از نیازهای قطر رو که امروز تأمین نمیشه توسط کشورهای عربی تأمین کنیم و همچنین استفاده کنیم از قدرت تبلیغاتی که قطری‌ها امروز توسط الجزیره در جهان عرب و جهان اسلام پیدا کردند در راستای تأمین منافع ملیمون قرار بگیره. نکته خیلی مهمتری هم که وجود داره این است که قطری‌ها نشون دادن که مایلند اوپک گازی رو در منطقه شکل بدن، رهبری اوپک گازی رو در اختیار بگیرن. همونطور که میدونید روسیه با 22% و ایران با 15.8% از منابع گازی جهان بزرگترین تولید کنندگان گاز در دنیا هستند. قطری هم به خاطر منابع عظیم گازی که در اختیار دارند خواهان این هستند که در این بازار پرسود شرکت کنند، منابعی رو در اختیار دارن که میتونن امنیت این میادین رو تامین کنن. بعد بریم به سمت این که با قطری‌ها به توافقی برسیم که در اون بیشتر از این که هزینه حمایت سیاسی از قطر رو بپردازیم، کسب منابع مالی و اقتصادی بکنیم از قطر.
درست. آقای دکتر، خیلی کوتاه چون وقتمون هم اندک هست، درباره حالا هرچند شما در کتاب وضعیت‌ها رو، وضعیت فعلی رو تحلیل کردید، اگر بخواییم تو دو سه جمله راهکار بدیم به دیپلمات‌های ایرانی در باره عربستان و ارتباط با عربستان، خب چه راهکارهایی رو ارائه میدیم؟
ببینید، ما از ابتدای انقلاب تا امروز در وضعیت خوبی روابطمون با عربستان به سر نمی برده. منظورم از وضعیت خوب وضعیتی است که ما بتونیم از نهایت ظرفیت عربستان در راستای منافع ملیمون استفاده کنیم. در دوره های به شکل تخاصم پیدا کرده رابطه‌مون با عربستان، در شرایطی هم بوده که حالا به عنوان دوران طلایی ازش یاد میشه در روابط ایران عربستان، تونستیم عربستان رو در منطقه کنترل کنیم و خودمونم دستمون رو، فعالیتمون رو محدود کنیم در منطقه. امروز به نظر میرسه مخصوصا بعد از جریانات اخیری که اتفاق افتاده و لکه سیاهی بر دامن عربستان نشانده، میتونیم دو تا رویکرد رو در پیش بگیریم. یکی رویکرد تقابلی با عربستان هست در منطقه که قطعاً میبایستی حفظ بشه، ولی در کنار اون فرصت‌هایی رو که به وجود میاد ازش استفاده بکنیم. ببینید، ما میتونیم در منطقه با عربستان بجنگیم، همون این که داریم کار رو در راستای حمایت از اصول انقلابیمون، شعارهای اسلامیمون انجام میدیم. داریم حمایت میکنیم از مردم مظلوم یمن، داریم حمایت میکنیم از مردم مظلوم فلسطین. در حاشیه این نگاه میتونه برای اون فرصت‌های هم به وجود بیاد. عربستانی‌ها امروز در جایگاهی قرار گرفتن در منطقه که نیاز به همکاری ما دارند. من خواهشم از دیپلمات‌های ایرانی، دیپلمات‌ها، وزارت امور خارجه و کلیه نهادهای تاثیرگذار در سیاست خارجی این است که کار بکنن بر روی فرصت‌هایی که به وجود میاد. ابتدا شناسایی کنیم، نقاط ضعف و قوت این فرصت‌ها رو آنالیز کنیم، کمک بگیریم از کسانی که کار کردن در این حوزه و بعد از شناسایی این فرصت‌ها بریم به سمت استفاده از این فرصت‌ها. ببینید، عربستان سعودی نشون داده که امنیت خودش رو بالاترین مرکز استقل تحولاتش میدونه. بریم به سمت سوی استفاده از این فرصتی که نصیبمون شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر که در این برنامه حضور پیدا کردید و خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز برنامه که به صحبت‌های ما و این گفتگو گوش سپردن.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
سپاس فراوان از حضور شما بزرگواران در این برنامه. پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر از شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود.